الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشی یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و ارادت حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خداوند بزرگ رو سپاسگزاریم از اینکه بار دیگه این افتخار رو پیدا کردیم تا با قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتتون باشیم. امیدوارم که رضایت شما عزیزان رو جلب کنیم. در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم حال دوستان خوب باشه و امیدواریم این برنامه براشون مفید باشه انشالله.
در خدمت شما و همراه شنوندگان عزیز سوال اول برنامه امروز رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با سلام خدمت مجری محترم برنامه و کارشناس بزرگوار، سوالی داشتم خدمتتون در ارتباط با این که اول میخواستم ببینم که جنس فرشتگان از چه جنسی هست، با توجه به این که ما آدم ها از خاک هستیم، جن ها از آتش هستن، میخواستم ببینم جنس فرشتگان از چه جنسی هست. یه سوال دیگه هم داشتم در ارتباط با نماز اعرابی که گفتن یک رکعت هست، میخواستم یه توضیحی در این ارتباط هم بشنوم. ممنون میشم ازتون.
تشکر میکنم از شما خواهر گرامی. استاد خوشحال میشیم پاسخ شما رو بشنویم.
بله، از خودم نسبت به جنس فرشتگان در روایت داریم که جنس فرشتگان از نوره، که این روایت رو ما قبلا هم خونده بودیم که
بله.
امام فرمود که فرشتگان جنسشون از نوره. به عبارت دیگه، آنچنان که جنس انسان از خاک هست و جنس جن از آتش هست، جنس فرشته هم از نوره، که در واقع از این مطلب میشه فهمید که پس فرشتگان موجودات مجرد هستن. حالا این که کیفیت مجردشون چجوری باشه و مراد از نور هم علال اصول، گرچه نور فیزیکی هم عرض کنم مادی به اون معنایی که سایر مواد باشه نیست، اما به هر حال جنس فرشته از نوره. این بخش اول سوالشون که راجع به جنس فرشته سوال کردن. اما در مورد این که سوال دومشون که پرسیدن که نماز اعرابی که یک رکعت هست توضیح دهید، نماز اعرابی یک رکعت نیست. عرض کنم که اعرابی یعنی کسی که در بادیه زندگی میکنه، بادیه نشین و صحرا نشین.
بله.
این شخصی من خدمت پیامبر که یا رسول الله من در بادیه زندگی میکنم، در بیابان زندگی میکنم، از مدینه دورم و نمیتونم هر جمعه به نماز جمعه شما حاضر بشم، منو به یک عملی راهنمایی بکن که اگر به جا بیارم فضیلت نماز جمعه رو پیدا بکنم.
بله.
که حالا از این روایت هم اهمیت نماز جمعه فهمیده میشه، حتی کسانی هم که دور بودن، بیابان زندگی میکردن و فاصله زیادی با مدینه داشتن، مقید بودن که هر هفته خودشون به نماز جمعه برسونن، که این اعرابی میگه من این توفیق رو ندارم و نمیتونم از اون بیابان هر هفته به نماز جمعه شرکت بکنم، پس راهنمایی کن که من عمل رو انجام بدم که ثواب نماز جمعه رو داشته باشه و این عمل رو به قبیله خودم، اهل قبیله خودم هم آموزش بدم تا اونها هم انجام بدن. از کنم که کیفیت نماز به این شکله که پیامبر فرمود که روز جمعه وقتی روز بالا اومد دو رکعت نماز بخون، در رکعت اول بعد از حمد 7 مرتبه قل اعوذ برب الفلق و در رکعت دوم بعد از حمد 7 مرتبه قل اعوذ برب الناس و بعد از سلام 7 مرتبه آیت الکرسی رو بخون، این دو رکعت. بعد برخیز و 8 رکعت دیگر نماز رو بخون به دو سلام، یعنی هر 4 رکعت رو یک بار سلام بده. بعد از هر دو رکعت تشهد میخونی ولی سلام نمیدی، در رکعت چهارم سلام میدی و چون 4 رکعت تموم کردی سلام میگی و 4 رکعت دیگه هم به همین شکل میخونی و در هر رکعتی از کنم هم یک مرتبه و اذا جاء نصر الله یک مرتبه و قل هو الله احد هم 25 مرتبه. وقتی هم که تشهد رو گفتی و نماز و سلام دادی 7 مرتبه دعایی است که بعد از این نماز داره که اون دعا رو بخونه، بعد هم حاجت خودش رو بخواد و دعای دیگه هم هست. بعد پیامبر فرمود که به حق اون خدایی که ما رو به راستی فرستاده که قسم که هر کی از هر مؤمن و مؤمنه که نماز رو بخونه در روز جمعه من ضامنم بهش رو براش و از جای خودش بر نمیخیزد مگر اینکه گناهانش و گناه پدر و مادرش آمرزیده میشه و خداوند به او ثواب کسانی که عرض کنم که نماز خوندن در جاهای دیگه ثواب نماز اونها رو خداوند به ایشون هم خواهد داد. این خلاصه نماز اعرابی بود که این نماز در مفاتیح هست، در وسائل شیعه هم هست، در منابع معتبر ما هم این نماز به همین کیفیتی که عرض کردم هست و نمازهای مستحبی معمولا دو رکعتی هست. تنها دو مورد من یادم میاد که نماز مستحبی هست ولی دو رکعتی نیست، که نماز شب عید قدیره که 12 رکعت پشت سر هم هست، که هم همین نماز اعرابی است که 4 رکعت هست، 8 رکعت آخرش. این هم نماز اعرابی بود. اگر دوستان خواستن این نماز رو تفصیلش رو با دعاهاش ملاحظه بفرمایم، تو عرض کردم در حاشیه مفاتیح این نماز اومده، در وسایل شیعه هم تفصیلش هست.
بله متشکرم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
ببخشید میخواستم بدونم که ما اگه بخوایم آگاهانه اسلامو انتخاب کنیم چیکار باید بکنیم؟ یعنی ما که توی کشور مسلمان به دنیا اومدیم، من همچه از خودم سوال میپرسم که آیا من کشور دیگه ایم به دنیا میومدم که مسلمان نبودن اونجا باز مسلمان میشدم؟ یا از کجا بدونیم دین اسلام کامل ترین دینه؟ خب مثلا با عقل دقیقا مثل همه اینو، یا یه کتابی معرفی کنی یا یه چیزی بگی که من بفهمم. همه اینا رو خیلی گیت شدم که نمیدونم اسلامو مثلا چجوری انتخاب کنم. همین خواستم بدونم. خدا نگهدار.
ممنونم. استاد در خدمتتونم.
از کنم که اصول دین و عقاید ما همش عقلی و تحقیقی است. هیچ کس نمیتونه بگه من در اصول دین تقلید میکنم. تقلید در اصول دین جایز نیست. هر کس وقتی که به تکلیف رسید وظیفه داره که خودش تحقیق بکنه. عقل حجت خدا بر ماست، عقلش رو به کار بگیره و تا به یقین نرسیده یا تا به اطمینان نرسیده تحقیقش رو ادامه بده. فرق نمی‌کنه که انسان مسلمان باشه یا نباشه، هر کس باشه باید این راه رو بره، مسلمان هم باید همین راه رو بره. اینجوری نیست که بگیم چون ما پدر و مادرمون مسلمان هستن ما هم از اونها تقلید می‌کنیم، که اگر چنین باشه در واقع این دین اثر چندانی نداره، بلکه این رو باید انسان با برهان و با راه عقلش برسه. نکته دوم این که خب اونها هم که در جاهایی که شما فرمودید بودن اونها هم عقل دارن، اونها هم باید بررسی بکنن ببینن حق با کیه.
بله.
عقلشون رو به کار بندازن ببینن که میشه که خدا هم یکی باشه هم سه تا باشه، میشه که خدا مثلا فرزند داشته باشه یا مثلا حضرت عیسی خدا باشه. خواهی حضرت عیسی خداست، اون زمان که تو گهواره هست مثلا گریه میکنه که شیرش بدن، یا تو گهواره خوابیده، اون زمان دنیا رو چطور اداره میکنه؟ چه دارم میگم؟ جمله یکی از خود علمای مسیحی هست که من دارم خلاصش رو عرض میکنم.
بله.
خب عقلش انسان به کار بندازه، میتونه خدا باشه، مخلوق و خدا میتونه واجب الوجود باشه، اینا کاریه که انسان باید از طریق عقلش انجام بده و تا این راه رو نره در واقع به مقصد نمیرسه. شما هم باید تحقیق بکنید. اون راه تحقیق شما با توجه به این که در اطراف شما علما هستن، امکانات هست، وسایل ارتباط جمعی، کتابها فراوان هست، کار شما سنگینتر و سختتر هست. توقعی که خداوند از شما داره خیلی بیشتره. حجت خدا بر ما خیلی بیشتر است از کسانی که مثلا فرض کنید در جنگل های آمازون زندگی میکنن. میگه خب شما از اون اوغلا میپرسیدید، فلان کتاب ها رو مطالعه میکردید، عقلتون رو بهش به کار میگرفتید، چرا این کار رو نکردید؟ اما اونا رو خدا بهشون نمیفرماید که شما چرا از علما نپرسید. میگه از کدوم عالم؟ عالمی من نداشتم که ازش بپرسم. بنابراین شما که اطرافتون فراوان هست خب از کارشناسای دین میپرسید. ما خیلی از علوم رو بلد نیستیم، خیلی از چیزها رو نمیدونیم. از کارشناسا میپرسیم یاد میگیریم.
بله.
در علوم دینی هم باید اینجوری باشه. خب من خودم به تنهایی هرچی فکر کردم به جایی نرسیدم، شما کمکم کنید. وقت اون کارشناس برای شما برهان اقامه میکنه، میگه میشه که این عالم با همه طول و عرضش بدون خالق باشه، بدون گرداننده باشه، این نظم شگفت و عجیبی که بر عالم حاکم هست میشه که بدون ناظم باشه. همطور گام به گام شما میبره جلو، این ناظم کیه، صفاتش چیه، همه اینها از طریق عقله، همه اینها از طریق عقله. بعد از اینکه ثابت شد که عالم خدایی داره که اسمش الله هست، صفاتش رو انسان با برهان عقلی ثابت کرد. یکی از صفاتش اینه که این خدا بی پیغمبر نیست، بی واسطه نیست. و بعد هم میام سراغ پیغمبرانی که خدا فرستاده و کتابهایی که خدا فرستاده، میام تو این کتابا میبینیم که راه سعادت رو به ما نشون داده، گفته این طرف برید به بهشت منتهی میشه، این طرف برید به جهنم منتهی میشه. بنابراین گام به گام انسان باید از طریق عقلش، گامهای اول رو فقط با عقل میشه برداشت، هیچ راه دیگه ما نداریم. گام های بعدی رو میتونیم از طریق از کنم قرآن و روایات هم برداریم. بنابراین راه برای ما بازه. شما که میفرمایید که من گیج شدم، به یک کارشناس دین مراجعه کردید که من چه کار کنم، به کسی که در مسائل اعتقادی، مثلا مدرس همون شهر خودتون، همسایه خودتون، امام جماعت مسجد خودتون، بهش مراجعه کردید که من چه کار کنم، منو راهنمایی بکنید که راه رو پیدا بکنم. خب خداوند میفرماید باید به اینها مراجعه میکردید تا راه رو به شما نشون بدم.
درسته.
اما در زمین این که اون کسانی که شما فرمودید که در اونجاها هستن، اونها دو دسته تقسیم میشن. یک دسته کسانی که از روی کوتاهی و تقصیر به راه حق نیومدن، خب اینها روز قیامت خداوند بر علیهشون حجت داره، بهشون میگه خب شما چرا فکر نکردید، چرا عقلتون رو به کار نگرفتید، چرا تحقیق نکردید، شما که امکاناتشو داشتید، ابزار تحقیق دست در اختیارتون بود، چرا تحقیق نکردید؟ اونها عذری ندارن پیش خدا. دست دوم کسانی که اینها مقصر نیستن بلکه قاصرن، یعنی در واقع کوتاهی نکرده، نه دیگه نمیتونسته کاری بکنه. مثلا مثالی من زدم، تو جنگل آمازون زندگی میکرده، اونجا متولد شده، چند سباهی هم زندگی کرده، اونجا جز بت‌پرستی چیزی دیگه ندیده، به ذهنش هم نمیرسید که ممکنه چیزی به نام اسلام در عالم وجود داشته باشه. البته این فرض الان دیگه فرض تقریبا محالی است، چون با این وسایل ارتباط جمعی و ماهواره و نمیدونم تلویزیون و روزنامه و این وسایلی که الان هست، تقریبا این فرض محالی است. اما حالا بر فرض این که اون تو اونجا متولد شد، زندگی کرد و اصلا حق رو نفهمید، چیزی به نام اسلام رو اصلا ازش خبردار نشد، خب این حجتی نداره. خداوند این رو روز قیامت شبیه همین دنیای صحنه براش ایجاد میکنه، حق رو بهش میگه، بهش میفرماد راه از این طرفه، چاه از این طرفه، تکالیف رو بهش میگه. اگر اونجا بر اساس اون ایمان فطری خودش به راه رفت، اهل نجاته، اگر منحرف شد اون وقت معذبه، با برهان و با دلیل معذبه اون وقت. پس اونایی که شما فرمودید، اون که در این سوال خواهر محترم مطرح شد، دو دسته شدن. یک دسته که مقصرند، اونها کوتاهی کردن، باید نتیجه کوتاهی خودشون در دنیا و آخرت ببینن. یک دسته که مقصر نیستن، که ما به این دسته دوم میگیم مستضعف، مستضعفین فرهنگی، مستضعفین فکری، اینها مقصر نیستن، اینها ممکن اهل نجات باشن، منتها در آخرت تکلیفشون روشن میشه، برزخ ندارن، در آخرت هم تکلیفشون روشن خواهد شد. این بحث رو اگر دوستان شنونده خواستن مفصل‌تر مطالعه بکنن، آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء که بحث مستضعفین رو مطرح کرده، این بخش آخر عرضه بندر اونجا مفصل مطرح شده. اما در مورد کتاب، من به این خواهر محترم و همه شنوندگان عزیز توصیه میکنم در درجه اول همون کتاب‌های درسی رو، کتاب‌های درسی دبیرستان، کتاب‌های درسی دانشگاه، کتاب‌های درسی تربیت معلم، کتاب‌های خوبی است. این کتاب‌های درسی که هم روان هست، هم مطمئن هست، هم روش کار شده، در درجه اول همین‌ها رو بخونن.
بله.
و بدونن که اینها درسته، نظارت روش شده و دقت روش شده، هم ساده و روان، هم درست. علاوه بر این کتاب‌ها، به این خواهر محترم عرض می‌کنم که یک مجموعه، حالا من نمی‌دونم سطح سواد ایشون و اطلاعاتشون در چه حدی است، اگر حول و حوش دیپلم باشین که الان از این به بعد عرض میکنم خیلی خوبه. مجموعی از کتاب های شهید مطهری که در زمینه عرض کنم که مقدمه جهانبینی نوشته شده بسیار کتاب های خوبی است، آموزنده هست و به سادگی انسان میتونه جهانبینیش رو درست بکنه، راه رو پیدا بکنه و با استدلال و با برهان. فراوان هم هست کتاب های شهید مطهری. حضرت آیت الله مصباح یک دوره آموزش عقاید نوشتن و هم روان هست و هم ساده و در حد دبیرستان کاملا قابل استفاده هست. عرض کنم که کتاب های دیگه هم هست در این زمینه که حالا من به بعضیش اشاره کردم، بعضیش هم فارسی نیست. مثلا فرض کنید که کتاب باب هادی اش یا کتابش کشف المراد اینها فارسی نیست، اما خب برای دوستانی که بخوان در سطح بالاتر مطالعه بکنن اون کتاب ها کتاب های خوبی است. ما هم از حدود سالهای 81 و 82 به نظرم بود یا 80 اون حدودا بود که یک دوره مباحث اعتقاد رو شروع کردیم و تا اواخرش هم رسیدیم، تا بحث امامت، اواخر بحث امامت هم رسیدیم. که حالا اگر دوستان بتونن اون بحث مقدماتی ما رو که در مدت این چند سال گفته شده اونها رو اگه بخوان پیدا بکنن و نواراشو گوش کنن یا اینکه اونها استخراج بشه، تقریبا ما یک دوره عقاید رو به زبان رسانه‌ای و به زبان ساده برای دوستان عرض کردیم. تا اواخر هم گفتیم، یعنی از گرچه ما از معاد شروع کردیم ولی برگشتیم از توحید و دوباره همه مباحث رو مطرح کردیم تا به بحث امامت که اواخر بحث امامت بودیم که دیگه به خاطر کثرت سوال دوستان ما فعلا اون بحث اعتقادی خودمون رو تعطیلش کردیم. اونها هم قابل استفاده دوستان خواهد بود. البته کتابای دیگه هم در این زمینه نوشته شده که مخصوصا اون تفاسیر موضوعی قرآن مثل پیام قرآن، مثل منشور جاوید آی سبحانی و اینها میتونن. پیام قرآن مال حضرت آیت الله مکارم و اون کسانی است که تفسیر نمونه رو تدوین کردن، از این کتابا میتونن استفاده بکنن برای این در این زمینه که سوال کردن.
بله، ممنون از حضرت عالی. ادامه برنامه رو با هم میشن.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پیشماره 0251.
سلام عرض می‌کنم به خدمت آقای محمدی و برنامه بسیار خوبشون، خیلی متشکرم. یک سوالی اعتقادی داشتم. در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام در نامه خطاب محمد ابن عبیبک می فرماین در واقع صفات پرهیزگاران رو مطرح می کنن. میگن که پرهیزگاران در بهترین خانه های دنیا سکونت کردن، بهترین خوراک های دنیا رو خوردن و همون لذت های رو چشیدن که دنیا طلبان چشیده بودن و دنیا بهره گرفتن، آنگونه که سرکشان و متکبران دنیا بهره بردن و تا انتهای که می فرماین. ولی که در کتاب عقل و جر در اصول کافی حضرت مصعب بن جعفر خطاب هشام می‌فرمایند که همان عقلا رها می‌کنند زیادی دنیا، چگونه گناه را ترک کنند و در حالی که ترک دنیا فضیلت است و ترک گناه واجب است. چطور میشه تناسب بین این دو ایجاد کرد؟
بله، ممنونم. پاسخ سوالتون رو از زبان استاد محمدی بشنوید.
بله، عرض کنم که فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که از عهدنامه شماره 27، در واقع نامه شماره 27 امیرالمومنین علیه السلام که به محمد بن ابوبکر نوشته حضرت استفاده کرده، چون نامه های حضرت بعضیشون عهدنامه هستن، مثل همین نامه، مثل نامه ای که به مالک اشتر نوشته.
درسته.
در فرازی از اون نامه داریم که وعلم و عباد الله ان المتقین ذهبوا به عاجل الدنیا و عاجل الاخره. بندگان خدا بدونید که متقین هم خیر دنیا رو بردن، هم خیر آخرت رو، هم در دنیا بهره ور بودن که عاجل باشه، هم در آخرت که عاجل باشه. فشارک و اهل دنیا فی دنیا هم، با اهل دنیا در دنیا مشارکت کردن. ولم یشارک اهل دنیا فی آخرت هم، در حالی که اهل دنیا در آخرت اونها شریک نیستن.
بله.
اهل دنیا از هوای دنیا تنفس کردن، اونا هم استفاده کردن. اهل دنیا از غذای دنیا استفاده کردن، اونا هم استفاده کردن. اهل دنیا از لباس و مسکن دنیا استفاده کردن، اونا هم استفاده کردن. اما اونها بهشت رو کسب کردن، اهل دنیا بهشت ندارن. پس اونها هم دنیا دارن هم آخرت، اهل دنیا فقط دنیا، در دنیا هم مشترکن. سکن و دنیا به افضل ما سکنت، در دنیا در بهترین شرایط سکونت کردن. و اکلوها به افضل ما اکلت، در دنیا بهترین غذا رو خوردن، نه اینکه حالا به لحاظ کیفیت بهترین غذا رو خوردن. من اینجا توضیح بدم، بعضیا خیال میکنن که مثلا لذت رو برای سکونت کسانی میبرن که در کاخ زندگی میکنن، در حالی که اینجوری نیست. اونها شب خوابشون نمیبره، چند تا والیوم باید بخورن، چند تا باید چیز کنن تا 2 ساعت به زور بخوابن. ولی یه کارگری که صبح تا غروب کار کرده، نه نیاز به تخت خواب داره، نه نیاز به رخت خواب داره، نه هیچ این چیزا نیاز نداره. هر جا دراز کشید لذت بخش ترین خوابها رو او داره. نان خشکی که بعضی از عرض کنم که اهل دل میخورن، لذتش از هر غذایی که افراد مترف میخورن بیشتره. خود حضرت علی علیه السلام فرماید که خواباتون رو با کم خوابیدن و خستگی لذت بخش کنید و غذا رو با گرسنگی لذت بخش کنید. انسان گرسنه باشه، نان خالی بسیار لذیذه، وقتی هم سیر باشه بهترین غذا براش لذیذ نیست و براش از خونم که لذتی نداره.
درسته.
بنابراین این که اهل آخرت لذت بردن، واقعا لذت بردن، چون اونا روزه میگیرن. وقتی که روزه که میگیره هنگام افطار، یک نان و پنیر از هر غذایی براش لذیذتره، در حالی که این لذت رو هرگز اونایی که روزه نمیگیرن ندارن. او چون اهل بیدار خوابی است و نیمه شب بلند میشه، اهل نماز شب هست، اون 2 ساعتی که میخوابه لذت بخش ترین خوابها رو داره، در حالی که اون این چیزها رو نه. پس در دنیا هم اونها در بهترین شرایط زندگی کردن، بهترین لذتها رو از همین امور دنیایی هم اونها بردن. فرض بفرمایید که مثلا یک انسانی که اهل دین و دیانت باشه، تو خونه خودش عزیزترین افراد هست، زندگی زناشویش هم لذت بخش ترین زندگی هاست، در حالی کسانی که اهل دیانت نیستن هرگز اصلا فکر اون لذت ها رو هم نمیتونن بکنن که اونها دارن. پس در دنیا هم اینها بهترین لذت ها رو دارن. و اکلوها به افضل ما اکلت، فحزو من الدنیا به ما حزیه به المطرفون، از دنیا بهره بردن آنچنان که اون کسانی که خیال میکنن که حالا مثلا خوشگذرانن بهره بردن، اینها در حد همونها بهره بردن بلکه بهتر از اونها. و اخذوا منها ما اخذه الجبابره، جبابره المتکبرون، اینها از دنیا بهره گرفتن به اندازه اون عرض کنم حکام و شاهان متکبر و عرض کنم که زورگو، بلکه اینها بیشتر لذت بردن از دنیا. ثم انقلوا عنها به زاد المبلغ و المترج الرابح، اینها بعد هم که منتقل میشن زاد و توشه بسیار عظیم دارن که اونها رو به مقصد میرسونه و تجارتی که بسیار پرسود و سودمند. این نکته اول که ما هم از کنم که فرمایش مولا رو خوندیم، البته ادامهش هم این هست، اصحاب و لذت زهد دنیا فی دنیا هم، اینها لذت زهد بیمیلی نسبت دنیا تو همین دنیا چشیدن، در حالی که اونا این لذت رو هرگز نچشیدن.
بله.
اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. اگر انسان بدونی که زهد چه لذتی داره، اون وقت میفهمه که دنیا یه لذتایی هم داره که اصلا خود همین تو دنیاست، زهد در دنیاست. اما کسی بخواد لذت این زهد رو بچشه، حاضر نیست با همه شاهنشاهی عالم عوضش کنه. و تیقنوا انهم جیران الله غدا فی آخرتهم، اینها یقین دارن که در آخرت همسایه خدا هستن، پیش خدا هستن. لا ترد لهم دعوتن، دعاشون رد نمیشه. ولا ینقص لهم نصیب من لذتن، هیچ لذتی ازشون کم گذاشته نمیشه. الی آخر که دوستان به نامه 27 نهج البلاغه مراجعه بفرمایند، بقیه مطالب رو اونجا ملاحظه بفرمایند.
بله.
نکته دوم این که اون چی که در از کنم که فرمایش امام کاظم علیه السلام در اصول کافی هست، اینه که شما مازاده بر نیاز رو از دنیا رها بکن. یه وقتی انسان به اندازه غذای خودش از دنیا برمیگیره، خب این که خب عیب نداره، روزیشه. یه وقتی که نه، جمع میکنه چیزی که اصلا استفاده نمیکنه، یه وقت به اندازه لباسی که میپوشه از دنیا بهره میگیره، خب اون روزیشه. یه وقت نه، جمع میکنی چیزی که هرگز ازش بهره نمیبره. امام فرمود زیادیاشو رها بکن. باز من تاکید میکنم زیادیشو رها بکن معناش این نیست که کار نکن، معناش اینه که عرض کنم که دل به دنیا نبند، دل به دنیا نسوار مطلقاً. تو از دنیا سه چیز لازم داری: غذایی که بخوری، لباسی که بپوشی، مسکنی که ساکن بشی. این که حالا این کجا باشه چی باشه، اینو خدا ضمانت کرده و خدا هم به ضمانت خودش عمل میکنه. بنابراین اسیر دنیا نباش. اسیر دنیا هم که نباشی از دنیا لذت میبری و لذت تو از دیگران کمتر نیست، بلکه بیشتره. اون وقت اگه اسیر دنیا نباشی، تو چیزی داری که اون گرفتاران دنیا ندارن، اون هم آخرته. این دو تا با هم هیچ منافاتی ندارن. میفرماید که گرفتار دنیا نشید، اسیر دنیا نشید. اونجا هم حضرت نفرمود که اینا اسیر دنیا هستن، فرمود که لذت دنیا رو میبرن در این حال که اسیر دنیا نیستن. در دنیا غذا میخورن اما اسیر غذا نیستن، برای غذا آخرت خودشون نمیفروشن.
بله.
نمیگن که من چون گرسنم هست روزه نمیگیرم، روزه میگیرم و با همین روزه گرفتن هم غذاشون رو لذیذ میکنن، ولی گرفتار غذا نیستن، گرفتار دنیا نیستن، نسبت به دنیا زاهدن، یعنی بیمیلن. خلاصه عرضم این شد که منافاتی بین این دوتا نیست. اون چی که در عرض کنم کافی نقل شده بفرماید که عقلا زیادی دنیا رو رها میکنن. خب بله، زیادی دنیا رو برای چی باید گرفت؟ انسان جز این که بخواد نگهبان باشه نسبت به زیادی دنیا، انسان فقط یه نگهبانه دیگه. اون چی که مصرف میکنه فقط به درد خودش میخوره، اون چی که مصرف نمیکنه نگهبانه. حالا اگر در این نگهبانیش درست عمل کرده باشه، اون اضافه رو در راه خدا انفاق کرده باشه، این میشه عین آخرت.
بله.
اگر تولید کرده باشه برای این که پول در بیاره و دست بندگان خدا رو بگیره، این تولید ثروت عین آخرت، اصلا دنیا نیستا. اینجا دوستان شنونده نیاز داشته باشن عرض نمی کنم که این که امام فرمود دنیا رو رها کن شامل اینم میشه، این اصلا دنیا نیست. کسب درآمد برای انفاق در راه خدا، برای دستگیری بینوایان، برای عرض کنم که استمالت و دلجوی اقوام، اصلا آخرته، دنیا نیست که بگیم دنیا رو رها کن. زمانی دنیا میشه که انسان کسب کنه برای اینکه روهم بذاره، بگه من ثروتمندم، من دارا هستم. اینه که میشه دنیا، این دارایی که واقعیت نداره، این مالکیتی که یه امر اعتباری است، این میشه دنیا. اما اون که انسان کار میکنه، خود کار ثواب داره، بهترین عبادته. درآمد کسب میکنه به نیت انفاق، بهترین عبادته. انفاق میکنه، بالاترین عبادته. هیچ کدامش دنیا نیست، همش آخرته.
درسته.
کارش آخرته، انفاقش آخرته، کسب درآمد همش آخرته. دنیا اونی که انسان جمع کنه رو هم بذاره، که بگن که ایشون ثروتمنده، بگه من مالکم، در حالی که مالکیت واقعیت نداره. مالکیت یه امر اعتباری است، دنیا یعنی این.
درسته.
اما داشتن و انفاق کردن این آخرت، این آخرته. پس چه منافاتی است بین این که انسان به دنیا دل نبنده، زیادی دنیا رو رها بکنه، چون میشه حماله، نسبت به اون زیادیش انسان میشه حمال دیگه، حمالی نکنه، او باشه و آخرت نسبت به زیادی دنیا رها بکنه، اما اون مقداری که نیاز داره بهره ببره. فلا تنس نصیبه که من دنیا و احسن کما احسن الله الیک. این آیه قرآن رو خوندم. پس ترک دنیا فضیلت است، کاملا درسته، اما کسی کار میکنه دنیا رو ترک کرده، به دنیا نچسبیده. و امام فرموده که ترک دنیا فضیلته، اما ترک گناه واجب. یعنی نه تنها نباید شما برای به دست آوردن دنیا از طریق گناه عمل بکنید، که از طریق غیر گناه هم نباید عمل بکنید. توضیحش اینه که یه وقتی که انسان برای دنیا از طریق گناه اقدام میکنه، ربا میخوره، ربا میده، این برای اینکه پول به دست بیاره مرتکب گناه شده. امام میفرماید نه تنها این که حرامه، اصلا برای کسب دنیا با معامله هم این کارو نکن، معامله کن برای آخرت نه برای دنیا. یه وقتی انسان برای به دست آوردن دنیا گناه میکنه، دروغ میگه که دنیا رو به دست بیاره، سرقت میکنه، اختلاس میکنه که دنیا رو به دست بیاره. امام فرمودن این کارو نکن، که اصلا برای زیادی دنیا تلاش نکن، که فضیلت اینه. من عرض میکنم که اگه کسی بخواد همین کسب درآمد رو برای آخرت قرار بده، اصلا دنبال دنیا نیست، اسمش دنیا نیست، اسمش آخرته. خلاصه ارزم جنبندیش این شد که فرمایش امیرالمؤمنین سلام این بود که متقین در این حال که بهرشون رو از دنیا میگیرن، اما آخرتشون رو هم حفظ میکنن.
درست.
دل به دنیا نمیبندن، لذت زهد در دنیا رو هم دارن. غیر متقین فقط دنیا رو دارن. این فرمایش امیرالمؤمنین سلام این همین فرمایش امام کاظم علیه السلام که فرمود زیادی دنیا رو رها بکن، به همون میزان که خود مصرف میکنی از دنیا برگیر، بقیش رو رها بکن. اما فرمایش امام کاظم علیه السلام معناش این نبود که پس شما کار نکنید، به اندازه درآمدی که روزی خودتون رو بخورید کار کنید، اضافهش که کنار بذارید، نه اینکه اصلا مطلوب نیست. باید کار کرد، باید زحمت کشید، باید درآمد داشت، منتظر خدا، و از این درآمد رو هم کنز نکرد، رو هم انباشته نکرد، در راه خدا انفاق کرد. اگه چنین باشه این آخرته، اصلا دنیا نیست. پس اون که امام فرمود دنیا رو رها کن، اصلا این شخص دنبال دنیا نیست که بگیم رها کن.
درسته.
نه تنها زیادی دنیا رو رها کرده، که اصل دنیا رو رها کرده و هیچ منافاتی با فرمایش حضرت نداره.
متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو از رادیو معارف تقدیم حضورتون میکنیم، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم. ببخشید یه سوال در مورد حضرت یوسف علیه السلام میخواستم ببینم که از نسل حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر ما داشتیم یا نه، یعنی حضرت یوسف علیه السلام ازدواج کردن، با چه کسی ازدواج کردن، بعد فرزندانشون چه کسایی بودن. همینو میخواستم بدونم. خیلی ممنون، خدا حافظ.
سپاسگزار از شما برادر عزیز. استاد میشنم.
بله، از کنم که قرآن این بخش رو بهش نپرداخته، در این حال که قصه یوسف رو به تفصیل نقل کرده، اسمش هم احسن و قصص گذاشته، ولی این بخش حالا فرزندان یوسف چی شدن، همسرش چی شد، اینها رو قرآن بهش نپرداخته، گرچه در تورات و در روایات ما هم هست، در روایات ما هم به این بحث پرداخته شده، گرچه روایات رو هم باید از لحاظ سند دقت بیشتری کرد. نکته دوم این که در اون روایات، چنان که در تورات هم نقل شده، در روایات هم نقل شده، اومده که نبوت از نسل حضرت یوسف ادامه پیدا نکرد، بلکه از نسل لاوی، همون کسی که پیشنهاد کرد که در قرآن داریم که گفت که نکشیدش، بنازش تو چاه، و همون کسی که وقتی که بنیامین بنا شد بمونه پیش حضرت یوسف، گفت من نمیرم پیش پدرم مگر اینکه این مسئله حل بشه. به هر حال اون که یکی از برادران یوسف بود، نبوت در روایت داره که از نسل ایشون، از نسل لاوی ادامه پیدا کرد. در مورد ازدواج حضرت یوسف هم باز در قرآن هیچ اشاره بهش نشده. ماجرای زلیخا هم که نقل کرده، دیگه در همون حد نقل کرده که زلیخا اومد و اقرار کرد، اعتراف کرد که یوسف بیگناه بوده و من بودم که این پیشنهاد از طرف من بوده و او بیگناه بوده. ولی در روایت داره که سرانجام حضرت یوسف با زلیخا ازدواج کرد و شاید همین ازدواج در واقع جایزه همون حق گویش بود که حق رو اعتراف کرد و باز کنم بیان کرد که یوسف بیگناه بوده.
بله.
در روایت داره که با زلیخا حضرت یوسف ازدواج کرد. نسبت به فرزندانش ما مطلب ویژه‌ای رو ندیدیم، همونطور که عرض کردم فقط نبوت از نسل ایشون دیگه ادامه پیدا نکرده، از نسل برادرش که لاوی باشه ادامه پیدا کرده.
بله، ممنونم. برنامه رو ادامه میدیم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با سلام خدمت شما دست اندرکاران رادیو معارف، از برنامه خیلی خیلی خوبتون اولا تشکر میکنم. بعدش یه سوالی داشتم، این که پیامبر گفتن که مثلا از چشم بد باید حذر کنید، یا اصلا یه روایتی این که گفتن امت من بیشترشون از چشم بد هم که مثلا از قبرستون که رد می شدن، گفتن اینجا امت من بیشتر از چشم بد مردن، اینو بیشتر توضیح بدین که آیا واقعا اینجوریه و چجوری میتونیم که از این چشم بد یا کسایی که چشم بد دارن خلاص بشیم، یعنی مثلا به ما آسیب نرسه این چشم بد. ممنون و متشکرم.
استاد در خدمتون.
بله، عرض کنم که اصل چشم زخم قبول هست و هست و اثر داره، مثل مثلا سحر و مثل چیزی از این قبیل. آیاتی از قرآن به این مطلب اشاره کرده، آیه معروفه و این یکاد و این یکاد الذین کفروا لا یزلقون که به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون، سوره مبارکه قلم آیه 51. آنان که کافر شدن چون قرآن رو شنیدن چیزی نمونده بود که تو رو چشم بزنن و میگفتن که او واقعا دیوانه است. این آیه در واقع درباره چیزی است که نسبت، یعنی انقدر گرفته بود چشمشون رو که نسبت جنون به پیامبر دادن. بحث چشم زخم در تاریخ هم مطرح شده، گفتن که طایفه از بنی اسد آنچنان چشم زخم و چشم زدن در اونها رایج بود که یکی از مردانش مثلا مدتی گرسنه میموند، سه روز گرسنه میموند، بعد هم اگر مثلا شطوری از اونجا رد میشد میگفت من تا به حال شطوری به این زیبایی ندیدم، شطوری به این خوبی ندیدم، و میرفت کنار قصابی، میدونست که این شطور دیگه مردنی است و گوشتش میارن اونجا تقسیم میکنن و از کنم که میرفت تا گوش بیارن براش. اصلش مورد قبول هست و از کنم که تردیدی درش نیست، چنان که در روایات هم به این مطلب اشاره شده. حضرت علی علیه السلام فرمود نهج البلاغه حکمت 400، این روایتی که میخونم در اونجا اومد فرمود العین حق، چشم زدن حق، و رقی حق، و سحر حق، و الفعل حق یا فعل حق که همون تفعل باشه، و طیرت لیست به حق، فعل بد زدن حق نیست. بعد هم ادامه داره که و الادوا لیست به حق، و طیب نشرتون الی آخر، که دیگه بقیش موضوع بحث ما نیست. حکمت 400 نهج البلاغه رو عنایت بفرمایید که اونجا اومده. آیات دیگری هم در این زمینه هست که حالا این یکی از اون مواردی بود که من عرض کردم. اما برای این که پس اصل چشم زخم رو پذیرفتیم، این که حالا چرا چشم زخم اتفاق میفته، بعضی ها گفتن که این در واقع یک اثر نفسانی است که از طریق چشم به اون کسی که مورد چشم زخم واقع میشه وارد میشه.
بله.
و کسانی هم که عرض کنم که این اثر در چشمشون هست، اونها مسئولیت دارن و باید دقت کنن و کاری نکنن که باعث چشم زخم زدن به دیگران باشه. و معمولا در مواردی هم اتفاق میفته که یک امری باعث تعجب باشه، یا دستش هم اون کسی که چشم شوره که چنین تعجبی رو داشته باشه. اما حالا چیکار کنیم که عرض کنم که گرفتار نشیم برای محفوظ ماندن از چشم زخم؟ در روایت داره که 3 بار ذکر شریف ما شاء الله لا قوت الا بالله العلی العظیم رو تکرار بکنن.
بله.
ما شاء الله لا قوت الا بالله العلی العظیم، این باعث میشه که اون اثر نکنه. خواندن معوذتین، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، باز در روایت داره که باعث خونسا شدن چشم زخم میشه. خواندن همین و این یکاد، همین سوره، همین آیه 51 سوره مبارکه قلم، و اسفندود کردن که حالا آثار فراوانی داره، یکی از آثارش همین جلوگیری از چشم زخم است و اثر چشم شور رو از بین میبره. اما اون کسی که چشم شور دارم تو که اشاره کردم، اگر چیزی در نظرش بزرگ جلوه کنه یا از چیزی تعجب کنه، باید بگه الله اکبر، ما شاء الله، چیزی از این قبیل بگه، که یا ذکر دیگه مثلا تبارک الله احسن الخالقین، یا آمنت بالله و صلی الله علی محمد و آله. با گفتن این ذکر در واقع اون خاصیت رو از بین ببره. باز تاکید میکنم که کسی هم که چشم شوره تکلیف داره، اینجوری نیست که حالا من چیکار کنم چشمم شوره. خب باید وقتی که چیزی در نظرش شگفت تعجب آور در نظرش میاد، فورا باید ذکر خدای بگه که اون اثر خونسا بشه.
بله.
پس هم او باید این کار رو بکنه، هم کسی که از خونم که ممکنه مورد چشم زخم واقع بشه. حالا اینجا من این نکته رو عرض بکنم که این از کار خواص زیادی داره، حالا مثلا ذکر لا حول و این ذکری که اینجا گفته شد، چنان که خود اسفندود کردن هم در روایات ما از خونم که آثاری براش در روایات نقل شده، کلمه حرمل در روایت ما اومده و آثار از جمله همین که جلوه چشم زخم رو میگیره. و یکیش هم یک راه همینه که اگه انسان میدونه که ممکنه که باعث چشم زخم قرار بگیره، خب نباید اون جلوه هایی که بعضی ها میکنن جلوه رو میشه نشد، میشه بله. نرفت و خلاصه جلوه گیری کرد. پس سه نکته عرض کردیم، اصل چشم زخم رو قبول کردیم، راه های حفظ و محفوظ ماندنش رو عرض کردیم،
بله.
تکلیف کسانی هم که چشمشون شور هست رو بیان کردیم.
بله. خیلی متشکرم. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. ضمن اینکه بار دیگه از جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی تشکر میکنیم، از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزاریم از اینکه تا پایان برنامه امروز هم ما رو همراهی کردید. تا برنامه آینده و پرسش و پاسخ اعتقادی دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی.